قبول دارن و این کارو محدود و محصور میخوان و کسانی که در جهان تفکر جهانی دارن. این نشون میده تفکر جهانی در حال حاضر غالبه. به این دلیل که اگر توجه بفرمایید خانم کاملا هریسی که هیچ پرونده‌ای نداره در حال حاضر از آقای ترامپ چرا افتاده؟ چرا؟ چون خاندان سوروس، الکساندر سوروس یک عکس در کنار خانم کاملا هریس منتشر کرد. فقط کافی بود این مسئله.
آقای دکتر خیلی نکته مهمی اشاره کردی. ببینید میشه بگیم که پس آمریکایی‌ها دارن استقبال میکنن از آنچه که امروز ویرانی غزه وجود داره، در واقع دارن ناخودآگاه ناتوانی‌های خودشون رو عقب میندازن با
مؤسس و علل موجده ویرانی نسل‌کشی غزه آمریکاست. اسرائیل فقط یک کارگزاره،
دقیقاً،
ولی کارگزار خوبی هست، یعنی با اعتنای خاص این نسل‌کشی رو انجام
میده. پس نشون میده که ریشه بحران ها دقیقا کجاست آقای دکتر؟
خود امریکاست. و در حال حاضر ریشه بحران ها وسعت پیدا کرده و از اختلاف امریکا و انگلیس هم داره نشد میگیره. این اختلاف تا یکی دو سال پیش نبود.
به عنوان نکته آخر، هر دموکرات ها هم جمهوری ها در این مسئله وفاق ملی دارن یا نه اختلاف دارن؟
نه وفاق ملی ندارن.
ندارن.
نه اختلاف شدیده. بله بسیار شدید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. براتون آرزوی موفقیت
می‌کنم.
حالا که بحث به قدرت اقتصادی و قدرت نزولی آمریکا در محافل اقتصادی مطرح شده، یک سوال اساسی جدید مطرح است. آیا دریافت مالیات از رمز ارزها در وزارت خزانه داری آمریکا دارای معنا و مفهوم خاصی است؟ برخی از کارشناسان ورود احتمالی ترامپ به صحنه سیاست جهانی آمریکا را یکی از خروجی‌های آن را بحث‌های رمز ارز اعلام می‌کنند. آیا دریافت مالیات از رمز ارزها که یکی از افتخارات آقای ترامپ هست می‌تواند برگی نوین در سیاست اقتصادی آمریکا باشد؟ آقای دکتر نیک مهر از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشم و در میانه روز هم روز خوبی رو ادامه بده
انشالله. ممنونم آقای دکتر. این دریافت مالیات از رمز ارزها کجای معادلات اقتصادی آمریکاست؟
ببینید یک نکته ای رو باید در نظر بگیریم، حالا چه در رابطه با اقتصاد آمریکا چه در رابطه با اقتصاد جهانی. خب رمز ارزها نگاه نوینی به موضوع تبادلات ارزی دارند. یعنی سیستم های سنتی که در رابطه با موضوع سویفت یا ساختارهای مالی سنتی هست، رمز ارزها دارن به چالشش میکشن با تکنولوژی هایی که دارن، با سرعت تراکنشی دارن و با حتی امنیت های بالایی که در خیلی از موارد دارن. منتها دولت ها نگاه هایی دارن به دلیل اینکه نمیتونن کنترل بکنن و نظارت خوبی داشته باشن، خیلی جاها محدودیت هایی رو اعمال میکنن که صد البته بخشی از اون خیلی هم درست هست، ولی در برخی موارد خب زیاده روی هایی هم میشه در مواجهه با اینها. به نظر من چیزی نگاهی که آقای ترامپ یا برخی از سیاستمداران دولت مردان آمریکا به این حوزه دارن این هست که در رقابت با اقتصاد چین موضوع رو خیلی جدی میبینن، به خاطر اینکه در اقتصادهای کشورهای در حال توسعه مخصوصا هند، چین و بعضن کشور روسیه موضوع ارزهای دیجیتال به عنوان یک ابزار مالی داره استفاده میشه و تا زمانی که یک دولتی این ابزار رو به رسمیت نشناسه نمیتونه برش مسلط باشه. یعنی زمانی که بتونن حجم سرمایه رو در این حوزه داشته باشن آمریکایی ها، بتونن روش مالیات بگیرن، بتونن در ساختار قانونی و حقوقیشون براش جای ایجاد بکنن، اون زمان میتونن یک حجمی از نقدینگی های خودشون رو وارد این بازار بکنن و کنترل این بازار رو در دست بشن.
این مانوری که ترامپ برای رمزارزها داری میاد، اگر واقعا شدنی است چرا دموکرات ها این کار رو نمیکنن؟
ببینید، در رابطه با این سیاست، خب سطح محافظه کاری ها متفاوته. طبیعتا ورود به یه همچین بازاری تنش های زیادی ایجاد میکنه. من فکر میکنم روحیه ماجراجویی آقای ترامپ در این حوزه خیلی تاثیرگذار بوده. البته نگاهی که من نوعی یا خیلی از افرادی که در رابطه بعضا مطالعه داشتن و کار کردن داریم، نگاه کلان این قضیه نیست، نگاه کارشناسان است، ولی شاید نگاه تیمی که در حال حاضر بر دولت آمریکا مسلط هستن شاید نگاه درستری باشه اصلا. ولی طبیعتا آقای ترامپ به دلیل نگاه جنجالی که به حوزه اقتصادی مخصوصا داره، طبیعتا به شکل دیگه ای به این موضوع نگاه.
ببینید، ترامپ یه آدم تاجر مسلکیه، همه چیزو با معامله انجام میده، حتی در مسائل سیاسی هم اینجوری نگاه میکنه. حالا بحث اینجاست که اگر این نگاه تاجر معابانه در سیاست‌های آمریکا نفوذ کنه و روی کار بیاد، که البته خیلی بعید هست، این رمز ارزها چقدر قابل اتکاست که اونها بتونن بهش پشتوانه کنن، بتونن بهش تکیه بدن؟ این خیلی مهمه.
ببینید، طیف رمز ارزها خب طیف گسترده‌ایه. ما یک سری رمز ارزهایی داریم که از لحاظ مبلغی پایدار هستن، پشتوانه‌شون دلار هست مثل تتر، که طبیعتاً سطح معاملاتش در دنیا هم خب نسبت به خیلی از ارزها بالاتره. یک ارزهایی داریم مثل بیت کوین که قابل کنترل نیستن، در واقع حجم دارایی میتونه تعیین کننده باشه. طبیعتاً یه بخش عمده ای از دارایی بیت کوین هم بلوکه شده در اون حساب اولیه تاریک هست و هر کدوم ساختار خودشون رو دارن. طبیعتاً اگر بخواد دولت آمریکا در این حوزه هم ورود بکنه، اینطور نیست به هر نوع رمز ارزی ورود بکنه. طبیعتاً یک سری از رمزارزها مخصوصاً اونهایی که پشتیبانشون در سیلیکون ولی هست براش اولویت یک هستن، که میتونه هم روشون نظارت داشته باشه هم روی کارکردشون نگاه بهتری داشته باشه. بعد از اون طبیعتاً میره به سراغ رمزارزهایی که کنترلشون خیلی سخت‌تره و پیچیدگی‌های بیشتری داره.
آقای دکتر، یک سوال فنی. ببینید، شاید 3/4 مردم ندونن که رمزارز اصلاً چیه. آیا یک نوع فلزه؟ آیا اعتباره که جامعه میشه؟ آیا طلاس؟ چگونه با این معامله میشن به طوری که عامه پسند مردم متوجه بشن؟ میتونید بفرمایید؟
ما در رابطه با خود پول اگر صحبت بکنیم به این نقطه میرسیم. یک روزگاری میگفتن که اگر میخواید تبادلی بکنید، کالا رو با کالا تبادل کنید، بعد به این نتیجه رسیدن یک کالای واسط ارزشمندی به نام طلا یا نقره رو بیارن وسط و سکه های طلا و نقره ضرب شد. بعد از بازه زمانی به این نقطه رسیدن که گفتن خب اگر من دولت رو به عنوان یک نهاد زیست علاق قبول داری، من میام برگه هایی رو چاپ میکنم، برگه های معتبری رو چاپ میکنم و این معادل این برگه ها طلایی رو انباشت میکنم در نقطه ای و شما میتونید این در واقع قرارداد رو جابجا بکنید که از اینجا اسکناس و پول شروع میکنه به کار. و بعد از مدتی در فدرال رزرو شاهد این هستیم که پشتوانه طلا رو رها میکنه و میره سراغ پشتوانه جی دی پی و دارایی های ملی آمریکا، یعنی از شکل سنتیش میره به شکل فعلیش که در واقع دانشگاه‌های آمریکا، اقتصاد آمریکا، صنعت آمریکا و خیلی از چیزها میشه پشتوانه دلار. دیگه طبیعتاً طلا جای خودش رو به این کن. امروز داریم درباره یک ارز صحبت می‌کنیم که پشتوانه اون در واقع اعتماد مردم بیشتر از هر چیز. البته در موردهای توکن‌هایی هستن که پشتوانه اون آثار هنری هستن، دارایی‌هایی هستن، حتی توکن‌های نفتی مد نظر هستن و و و هزار تا ایده که در این حوزه دارن مطرح میشن. شاید یکی از مهمترین دلایلی که دنیا در مواجهه با ارزهای دیجیتال یه مقداری گنگ و ناتوان شده و به قول شما دو سوم مردم دنیا شاید به طور خوب نشناسنش همین هست که جنس ارزهای دیجیتال و پشتوانهشون بسیار متنوع.
یعنی حالا این تو که شما میگی، پس یعنی گزینه بعدش این سوال هست که اگر این اطلاعات شما این سرمایه ها هست، پس با یه طوفان زلزله که اگه یه تعدادی آدم ها بمیرن و اون اطلاعات دفن میشه، باید این ارز بین بره؟
ببینید، نه، نوع ذخیره سازی دیتا ها در حوزه ارز دیجیتال به این شکل نیست. بسته به نوع ارز دیجیتال دیتا در گستره وسیعی توزیع شده. یعنی الان در رابطه با بیت کوین که صحبت بکنیم، نمیخوام خیلی وارد موضوعات فنی بشم، ولی در واقع یک نسخه از تمام تبادلات مالی که در این حوزه داره انجام میشه در دست تمام ماینرها در سطح دنیا وجود داره. یعنی این نسخه منتشر شده. یکی از دلایلی که ارزهای دیجیتال رو امن میکنه همین هست. در واقع هم من هم شما هم قیده میدانیم که چه تبادلی اتفاق افتاده در رابطه با پولهایی که در دنیا مرسوم هستن. این دولت ها هستن که تضمین میکنن که یک چنین پولی وجود دارد و جابجا شد.
آی دکتر خیلی خلاصه میتونه بفرمایید ماینر چیه؟
ماینرها در واقع بعضی از ارزهای دیجیتال، نه همه، به این شکل عمل میکنن که میگن ما مثلا فرض بکنید در ایران پول چاپ میشه، میگن مثلا به پشتوانه فلان چیز ما اومدیم یک میلیارد تومان مثلا نقدینگی جدید تولید کرد. در حوزه ارزهای دیجیتال میان به ازای یک اقدامی، برای مثال اون چیزی که خیلی مرسوم هست در رابطه با بیت کوین، مصرف یک حجمی از انرژی، میان به عنوان جایزه در واقع یک کوین جدید، یک مبلغ جدیدی به حساب ما واریز میشه که در واقع این به کل دارایی های بیت کوین جهان اضافه شده.
آخه این رقم بالای برقی که مصرف میکنه و میگن غیر قانونیه، چی تولید میکنه جاش؟
این در رابطه با بیت کوین حجم مصرف خیلی بالا، درباره خیلی از کوین ها انقدر موضوع پیچیده نیست. ببینید ما در رابطه با بیت کوین صرفا حرف نمیزنیم. بیت کوین معتبرتر از نسبت به بقیه، شناخته شده تر هست و انرژی برتر. خیلی از کوین ها مدل های دیگه برای تولید دارن، ولی در این رابطه بله، حجم تو مصرف انرژی خیلی بالاست، چون هر چقدر تولید بیت کوین ها بیشتر میشه در دنیا، نرخ تولید بیت کوین جدید کمتر و کمتر میشه. یعنی شما یک زمانی یک حجم کمی انرژی رو مصرف میکردید، مثلا 2 بیت کوین 3 بیت کوین به شما میداد، الان یک عدد خیلی ناچیزی، یک چند هزارمی از یک بیت کوین رو به شما تعلق میگیره در قبال یک مصرف انرژی قابل توجه. طبیعتاً اینها دلایلی هستن که انرژی بر میکنه این حوزه رو. ولی عرض میکنم اگر که دولت ها به سراغ این داستان برن و براش بتونن یک استراتژی خوب پیدا کنن، طبیعتاً خیلی از این مسائل حل خواهد شد و در دنیا شکل و شمایل دیگه ای پیدا خواهد.
بسیار ممنونم آقای دکتر، برای شما روزی و موفقیت میکنم و بدرود.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط هست به روزنامه اکونومیست که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منطقه اقتصادی که این پدیده شون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به ایش که واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده، گفته از
یکی از سهامداران بزرگ فاکس نیوز شب گذشته در یک اطلاعیه و یا یک بیانیه اعلام کرده است که در برخی موارد رسانه‌ها به مراتب برنده‌تر از سلاح‌های اتمی و حتی سیاست و اقتصاد عمل می‌کنند. آیا می‌توان از آن به عنوان جنگ روایت‌ها یاد کرد؟ جناب آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب ساجدی عزیز، از سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون. وقت همگی به خیر باشه. سلام، خدا قوت هم میگم به همکارم در اتاق فرمان در خدمت.
ممنونم، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله آقای ساجدی، 6 عنوانی که برای امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. خب اول بریم سراغ اکونومیست. از عنوانی که اکونومیست کار کرده بگیم، سیاست اقتصادی هند رو در واقع زیر ذره بین برده و عنوان کرده که این سیاست ها هند رو ثروتمند نخواهد کرد. به هر حال خب میدونیم جهان ما در حال توسعه است و به نوعی عاشق برنامه‌ریزی اقتصادی میشود این رو تعبیر کرد. همه کشورها با این هدف دنبال کسب ثروت بیشتر هستند. خب به هر حال بحث اینکه حالا در این برنامه‌ریزی‌ها بعضی ها اصطلاحا می‌غلطن در دامن غرب، بعضی ها می‌غلطن در دامن شرق و بعضی ها هم سعی می‌کنن که با سیاست‌های مستقل اقتصاد کشورشون رو ادامه بدن. دولت هند اعلام می‌کنه که تولید رو تا سال 2047 به وضعیت پردرآمد سوق خواهد داد. در مقابل خب ما مثلا اندونزی رو داریم که اعلام کرده می‌خواد تا سال 2050 به یک نقطه مطلوبی برسه و رشدی که توسط کالاهای سبز پیش میره رو بخواد محقق بکنه. ویتنام 2030 رو در واقع به نوعی به عنوان چشمنداز تعریف کرده و گفته تولید ناخالص داخلی رو برای 7% رو برای 2030 در نظر گرفته. خب آفریقای جنوبی میخواد از 2021 در واقع برنامه‌ریزی شروع کرده و میخواد که نسبت به این سال سرانه خودش رو دو برابر بکنه. همه جا در حال شتاب هستن، ولی اکونومیست فکت ها و در واقع معیارهایی رو در اقتصاد هند شمرده و گفته که این سیاست ها هند رو از این مسیر رقابت عقب خواهند انداخت. حالا باید ببینیم که به چه صورت پیش خواهد رفت. بریم سراغ عنوان بعدیمون که بلومبرگ هست. به تایلند پرداخته. بانک مرکزی تایلند از اقداماتی برای مقابله با بدهی بالای خانوارها رو نمایی کرده. تعدادی از اقدامات کمکی رو برای وام گیرندگانی که برای باز پرداخت وام مسکن و بدهی کارت اعتباریشون تلاش میکنن اعلام کرده و بانک مرکزی این کشور و تلاش ها رو برای مقابله با بالاترین بدهی خانوارها در جنوب شرقی آسیا افزایش داده. حداقل نرخ باز پرداخت 8% برای کاربران کارت اعتباری در واقع به 10% افزایش پیدا کرده. مهلت رو افزایش دادن. بانک تایلند بیانیه صادر کرده روز جمعه و گفته بدهکارانی که قادر به انجام حداقل تعهدات بازپرداخت نیستن میتونن به دنبال تغییر ساختار تعهدات خودشون در قبال وام‌های مدت‌دار برای بازپرداخت در اقساط باشن. این سیاستی که بانک مرکزی تایلند در پیش گرفته برای فرار از در واقع بحرانی است که عرض کردم بالاترین بدهی خانوارها در جنوب شرقی آسیا عنوان این بحران برای تایلند نامگذاری شده. عنوان بعدیمون از فاینانشیال تایمز هست در رابطه با مناسبات اقتصادی ویتنام و ایالات متحده است. عنوان کرده که ایالات متحده پیشنهاد ویتنام برای کسب وضعیت اقتصاد بازار رد کرده و به روابط تجاری این کشور ضربه وارد کرده. ایالات متحده پیشنهاد ویتنام رو برای نامگذاری به عنوان اقتصاد بازار رد کرده و تلاش‌های دیپلماتیک هانوی برای تعمیق روابط تجاری با مهمترین بازار صادراتی خودش رو به نوعی ناکام گذاشته، چون این کشور به عنوان جایگزینی برای تولیدات چین در واقع در حال رشد هست. این عنوان حالا اقتصاد غیر بازاری که برای ویتنام عنوان کردیم برای ویتنام از این حیث مهم هست که باعث افزایش بیشتر صادرات و کاهش تعرفه‌های تنبیهی بر محصولاتی حالا مثل میگو از کشور آسیا جنوب شرقی خواهد شد. خب این مناسباتی که و روابطی که بین ویتنام و ایالات متحده هست، حالا با توجه به اون بیشینه‌ای هم که از قبل بوده، نشون میده که همچنان ویتنامی‌ها و آمریکایی‌ها نتونستن با هم در واقع سنگ‌هاشون رو وا بکنن و شاید اشتباه ویتنام که به نوعی در واقع روی قولهای امریکا سرمایه گذاری کرده اینجا در واقع نمایان شده. عنوان بعدیمون هم از والستی جورنال هست. اشاره کرده به کاهش سرعت استخدام در ایالات متحده که به سهام ضربه میزنه و باعث افزایش احتمالها برای کاهش بیشتر نرخ‌ها شده. گاردین هم همین عنوان رو رفته و عنوان کرده که آمارهای مشاغل ایالات متحده به دلیل رشد ضعیف باعث فروش والستریت شده. همزمان واشنگتن تایمز هم به عنوان آخرین عنوان باز به همین موضوع پرداخته و گفته ایالات متحده تنها 114,000 شغل در ماه جولای ایجاد کرده. نرخ بیکاری به 4.3% رسیده چون نرخ‌های بهره عوارض اقتصادی رو به همراه داره. سوالی اگه باشه
ممنونم آقای نعیمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
درود بر شما، خدا نگهدارت.
برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که رویکرد جدید اقتصادی روسها مبنی بر قانونی شدن تجارت خارجی با ارزهای دیجیتال بعد از این صورت می‌گیرد که فروش گاز روسیه به دلیل جنگ اوکراین که ممنوع شد، بعد از فروش به چین و هند به دنبال تغییرات اساسی و ماهوی جدیدی است.
Niet oplossen van financiële problemen kost deze maatschappij ook gewoon heel veel geld.
تجارت خارجی روسیه با ارزهای مجازی قانونی شد. قانونگذاران روسیه لایحه‌ای تصویب کردند که طبق آن کسب و کارها می توانند از بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تجارت بین الملل استفاده کنند. به گزارش رویترز، این قانون بخشی از استراتژی روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب به دنبال آغاز جنگ اوکراین است. هدف از این قانون که از ماه سپتامبر اجرا می شود، انجام پرداخت‌های به تعویق افتاده بین المللی مخصوصاً با شرکای اصلی تجارت روسیه مثل چین، هند و امارات است.
gezondheit en gezondheidsbeleving
envelop stromen binnen en die gaan gewoon op de hoop en
این قانون شامل مقررات استخراج ارزهای مجازی و گردش سایر سرمایه‌های دیجیتال هم می‌شود، اما همچنان پرداخت ارزهای مجازی در معاملات داخلی روسیه ممنوع است. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد تأخیر در پرداخت‌های بین‌المللی باعث 8% کاهش واردات این کشور در 3 ماه دوم سال جاری میلادی شده است.
چو خود این استات اون دوغریخت هاندلن و وات یو دان سیت ایز دات ایت فور منشن تو مویلیک ورد اون
رغم تلاش برای استفاده از ارزهای داخلی شرکای تجاری و ایجاد سیستم پرداخت بریکس، هنوز هم بسیاری از نقل و انتقال‌ها با دلار و یورو و از طریق سیستم سویفت انجام می‌شود که خطر تحریم‌های ثانویه را افزایش می‌دهد. این تحریم‌ها پرداخت هزینه واردات را پیچیده کرده و زنجیره‌های عرضه را گسترش داده و هزینه‌ها را بالا برده است. قانون‌گذاران روسیه امیدوارند این تصمیم چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را کاهش داده و تجارت بین‌الملل را تسهیل کند.
اگر بخوایم در 2 جمله تحلیل کنیم این مسئله رو، اینه که روس‌ها بعد از اینکه حادثه جنگ اوکراین اتفاق افتاد و مورد تحریم غربی‌ها در جلوگیری از صادرات گاز مواجه شدند، اقدام به صادرات گاز به چین و هند کردند. با توجه به بازار سنتی هندی‌ها نسبت به شوروی سابق و احتمال چرخش اونها به غرب در آینده که در بحث هم اشاره کردیم، روس‌ها با یک شگرد جدید آمدند. بحث معاملات دیجیتال قانونی شدن ارز را انجام دادن تا نسبت به خسارت‌های احتمالی آتی بتوانند از طریق هوش مصنوعی به این منفعت بزرگ برسند، قانونی که اینک در وزارت خزانه‌داری روسیه به تصویب رسیده است. و اما سخن پایانی هفته. بین رشد اقتصادی و فعالیت‌های تروریستی رابطه منفی وجود دارد و بدین ترتیب هرگاه حوادث تروریستی کاهش یابد، افزایش متوسط نرخ رشد و توسعه در پی خواهد آمد. رابرت سولو، اقتصاددان برجسته، معتقد است که از منظر اقتصاد جهان تنها زمانی می‌توانی تبعات اقتصادی کمتری را در پی داشته باشی که ضربات کاری سریع و هدفمند باشد. در غیر این صورت روزمرگی و فرسودگی استهلاک اقتصادی را در پی خواهد داشت. این تحقیق مورد تایید 115 کشور جهان می باشد که در سال 2015 به تصویب رسیده. خداحافظ.
روز بخیر، سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو اقتصاد در روز شنبه. امیدوارم که در ادامه هم همچنان همراهیتون رو دریغ نکنید و همراه برنامه‌های شبکه باشید. همکارانم بعد از ساعت 14 با بخش دوم در کنار شما خواهند بود. از همراهیتون سپاسگزاریم، بهترین ها رو براتون آرزومندیم و بنده به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری از مسائل شما خوبان خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
سلام، این طرح پرو فرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله،
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه کن یه کارشناس تصویر تموم فرشا دستشه، میفرسه کجا قراره فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشو بعد جوری میشن با بده.
به فرشو رو بیاری، فرشو رو پهن میکنیم دونه دونه، بگیر کدوم باب سلیقتونه، خونه فرشو پروف میکنه، بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش هست.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟